صفحه 18. خانم شرفی نشانی محل خدمت و نام فرمانده و رؤسای او را سوال می کند و سپس از سوی همسر فرمانده لشکر منطقه و همسران چند صاحب منصب دیگر که مشتری خیاط خانه بودند تحقیقاتی گسترده در مورد همسر آینده من انجام داده و پس از آن که از هویت و سلامت نفس وی مطمئن گردید موضوع ملاقات انجام شده و نتیجه تحقیقات خود را به من اطلاع داد و پس از گفتگوی فراوان نتیجه گرفت که هر دختری باید ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد و شانس ازدواج در خانه هر دختری را فقط یک بار می کوبد که اگر در را به روی آن باز نکنید فرصت از دست می رود و دیگر بر نمی گردد. در واقع خانم شرفی که خواستگار مرا مردی قابل اعتماد و ثابت قدم تشخیص داده بود خود پا پیش گذاشت و مراسم خواستگاری رسمی و بله برون و شیرین خوران و نامزدی و عقد و عروسی را به راه انداخت. خدا رحمت کند خانم شرفی را که به راستی زنی نیکوکار بود و در زمان حیات و کار در خیاطخانه اکثر شاگردان خود را به خانه بخت فرستاد و عروس کرد. مادرم که از بیماری درد مفاصل رنج می برد و پس از مرگ پدرم دچار افسردگی شدید شده بود، با این اتفاق که در زندگی من افتاد، دوباره شور و نشاط تازه پیدا کرد و جانی تازه در پیکرش دمیده شد که البته چندان پایدار نماند و پس از تولد یگان فرزندم فرح دار فانی را وداع گفت. در فروردین ماه سال 1316 در جشنی بسیار ساده من با سهراب دیبا ازدواج کردم. سهراب دیبا متولد محله ششکلان تبریز بود، اما پدر و مادرش هر دو از مهاجران باکویی بودند. برادری هم به نام احمد داشت که در تهران کار و تحصیل می کرد و سپسها موفق شد وارد دانشگاه تهران شده و تحصیلات عالی بکند. این هم از بازی های روزگار است که پدر فرح آذری و مادر و پدر شوهرش از مهاجران باکویی بودند و بعدها فرح با محمد رضا ازدواج کرد که مادر محمد رضا یعنی خانم تاج الملوک هم از مهاجران باکویی و پدر اعلی حضرت فقید رضا شاه هم از مهاجران باکویی بود. همسرم مردی با ایمان و بسیار با تقوا و اهل نماز و روزه و ادای فرایض دینی به معنی واقعی بود. در مدت کوتاه زندگی مشترکمان که 5 سال و نیم بیشتر طول نکشید، معنی واقعی خوشبختی را حس کردم. دختری که در نوجوانی پدرش را از دست داده بود، حالا شوهری داشت که با محبت‌های بی‌دریغ خود جای خالی پدر را هم برای او پر می‌کرد. افسوس که انسان در این دنیا برای راحت زندگی کردن خلق نشده است. حدود 1 سال پس از ازدواج، همسرم از رشت به سپاه اول آذربایجان منتقل شد و من مجبور شدم برای نخستین بار در زندگی مادر و برادرم را ترک گویم و همراه با شوهر و مادر شوهرم به غربت بروم. ما به خانه پدری شوهرم در محله ششکلان تبریز رفتیم و در آنجا اقامت کردیم. چند ماه پس از ورودمان به تبریز فرح متولد شد. شادی تولد فرح چندان طول نکشید، زیرا برادرم محمد علی برای دیدن ما به تبریز آمد. من با مشاهده لباس سراپا سیاه برادرم متوجه شدم محمد علی برای دیدن خواهرزاده تازه تولد یافته خود به تبریز نیامده، بلکه حامل خبری ناگوار است. حدسم درست بود. مادرم به علت ابتلا به بیماری ریوی سل که در آن ایام از شایع‌ترین بیماری‌ها در ایران بود، جان به جانافرین تسلیم کرده و ما را تنها گذاشته بود. از اینکه در آخرین روزهای حیات مادرم در کنار او نبودم و دیدار ما به قیامت افتاده بود، دچار تأسفی عمیق شدم که هنوز این احساس تأسف با من است. لباس سیاه عزای مادر را از تن در نیاورده بودم که شوهر عزیزتر از جانم را هم از دست دادم. مدتی بود که سهراب از درد ناحیه شکم شکایت می کرد و مرتب نحیف و لاغر می شد. بیچاره به سرطان معده مبتلا شده بود و ما نمی دانستیم و خیال می کردیم که زخم معده دارد. مدتها آنطور که معمول قرا و قصبات و شهرهای دورافتاده ایران بود، با انواع جوشانده و داروهای گیاهی او را مداوا می کردیم و اقسام دعاها را برایش گرفتیم که افاقه نکرد. وقتی درد امانش را برید، تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم. در تهران به بیمارستان ارتش در امیریه مراجعه کرد و در آنجا تحت عمل جراحی قرار گرفت. هنگامی که شکمش را باز کردند، گفتند مبتلا به سرطان است. چند روز بعد از این عمل ناموفق، دار فانی را وداع گفت و مرا با فرزند خرد سالم با کوهی از مشکلات تنها گذاشت. در این موقع دخترم فرح فقط 4 سال داشت. پس از مرگ شوهرم به تبریز بازگشتم و برای مدتی در کنار مادر شوهر داغ دیدم ماندگار شدم. در این زمان برادرم به تهران رفته و در آنجا برای خود کسب و کاری موفقیت آمیز دست و پا کرده بود. چون علاقه زیادی داشتم که دخترم به مدرسه خوبی برود و تحصیل کند، از برادرم خواستم سرپرستی فرح را بر عهده بگیرد. محمد علی با خوشرویی این تقاضای مرا پذیرفت و فرح را نزد خود به تهران برد. دوباره به تبریز بازگشتم و با توجه به اینکه خیاطی ماهر بودم، در همان خانه‌ای که در محله ششکلان تبریز از شوهرم برایم مانده بود، یک خیاط خانه برپا کردم و با درآمدی که از دوختن لباس برای خانم‌ها داشتم، زندگی خود و مادر شوهر پیرم را اداره می‌کردم. تا زمانی که شوهرم زنده بود، برای کمک به برادرش همه ماهه مبلغی به تهران حواله می‌کرد تا کمک زندگی و تحصیل او باشد. پس از مرگ شوهرم من سعی کردم این کمک قطع نشود و آن جوان در تهران دچار سختی معیشت نگردد. در جریان حوادثی که مصادف با حمله نیروهای متفقین و اشغال ایران بود، مادر شوهرم هم درگذشت و من تنهای تنها ماندم. یک بیوه زن جوان تک و تنها در یک شهر غریب معلوم است چه حال و روزی میتواند داشته باشد. در آن روزها آذربایجان زیر نظر دموکرات‌ها بود که می‌خواستند حکومتی شبیه حکومت بلشویک‌ها ایجاد کنند. رهبری آنها را سید جعفر پیشوری بر عهده داشت که خواستار اتحاد دو آذربایجان و تشکیل حکومت سوسیالیستی بود و دم از مساوات و عدالت و برابری انسان‌ها و تقسیم عادلانه ثروت می‌زد. در مدت کوتاه حکومت پیشوری زمین‌های فئودال‌های بزرگ را گرفتند و میان دهقانان تقسیم کردند. سرمایه‌داران بزرگ یا از منطقه متواری و یا در کوه‌ها پنهان شده بودند. افرادی که سال‌ها تحقیر شده بودند حالا در حکومت پیشوری عضو شوراهای مردمی شده و دهقان و کارگر و طبقات پایین اجتماع دایر مدار امور جامعه گردیده و شرایط را برای کار و فعالیت فئودال‌ها و سوداگران سخت کرده بودند. به طور کلی آذربایجان از خاک اصلی ایران جدا گردیده بود و حکومت مرکزی هیچ نظارتی در این منطقه نداشت. پیشوری و یارانش از دورترین نقطه مرزی آذربایجان ایران در مغان و آستارا و ماکو تا زنجان و اهر در نزدیکی قزوین حکومت می کردند. در این قائله زمینداران بزرگ و سرمایه سالاران ساکت ننشسته بودند و با استخدام تفنگچی و جنگجو و تهیه اسلحه و مهمات از نیروهای انگلیسی و آمریکایی به قوای دموکرات‌ها شبیخون می‌زدند و این ماجرا تا خروج قوای متفقین از ایران و عقب نشینی قوای شوروی و سقوط حکومت دموکرات‌ها ادامه داشت. در چنین شرایط ناامن من به عنوان یک زن جوان شوهر مرده بسیار آسیب پذیر و بی‌پناه بودم. از همین رو زمانی که با پیشنهاد ازدواج بازرگانی متمول روبرو شدم، بدون مطالعه این پیشنهاد را پذیرفتم. رحیم آقا ایپکچی در تبریز بازرگانی سرشناس بود که برای حفظ موقعیت اقتصادی خود، هرچند که از درون میلی به دموکرات‌ها نداشت، به آنها پیوسته و با زیرکی توانسته بود هم اموال و دارایی‌های خود را حفظ کند و هم با دخالت در امر واردات کالا از روسیه و کشورهای همجوار با آذربایجان در آن شرایط پرمخاطره به دارایی‌های خود بیفزاید. رحیم آقا برای من خانه‌ای جدید خرید و زندگی مناسب فراهم آورد. اگرچه من هرگز زن اصلی و همسران موقت صیغه‌ای او را ندیدم، اما چیزی نگذشت که فهمیدم علاوه بر همسران عقدی چندین همسر صیغه‌ای دیگر دارد و چه بسا پس از من باز همسر صیغه‌ای دیگر گرفته باشد. گاهی اوقات که از او سوال می کردم خیلی بی‌پروا جواب می داد که تاکنون بیشتر از یک دور تسبیح زن صیغه کرده است. رحیم ایپکچی با داشتن توان مالی، همان گونه که عادت همه سرمایه سالاران در همه جای جهان است، خود را برتر از مردم دیگر می دانست و سایر طبقات جامعه را به چشم افراد پست نگاه می کرد. زندگی من با ایپکچی 2 سال بیشتر به طول نینجامید. وقتی فهمیدم شهوترانی مفرط از وی یک حیوان پست ساخته است، از او خواستم تا صیغه‌ام را فسخ کند. صفحه 24. ایپکچی از فقر و استیصال مردم استفاده می کرد و با آنکه بیش از 50 سال داشت، دختران خردسال گاهی 9 و 10 ساله را در قبال پرداخت مبالغی ناچیز و حتی مقداری خاروبار از خانواده‌های آنها می‌خرید و به صیغه خود در می‌آورد. البته او از این اعمال زشت خود چیزی به من نمی‌گفت و من با کنجکاوی خاص که جزء فطرت زنان است، این مسائل را از زیر زبان خدمتکاری پیر که سال‌های دراز در خانه‌های متعلق به ایپکچی خدمت کرده بود بیرون آوردم. و وقتی برایم مسلم شد که این حاجی بازاری چطور از دختران خردسال و معصوم کام می ستاند، پایم را در یک کفش کردم و از صیغه‌اش بیرون آمدم. این کسافتکاری را که دیدم دیگر هرگز راضی به ازدواج نشدم و به تهران نزد برادرم کوچ کردم. در آن سالهای سخت و دشوار که من به تنهایی با آن دست و پنجه نرم می کردم، برادرم محمد علی در تهران با کار و کوشش فراوان موفق شده بود اوضاع زندگی خود را سر و سامان بدهد و ازدواج هم کرده بود. حاصل ازدواج برادرم پسری بود که نام او را رضا گذاشته بودند. رضا 2 سال از فرح کوچکتر بود. چون پسردایی و دخترمه با هم زیر یک سقف زندگی می کردند، بسیار با هم خو گرفته و صمیمی شده بودند و همسایه ها همه خیال می کردند که این 2 کودک خواهر و برادرند. برادرم در تهران پیش یک تاجر یزدی کار می کرد و با درستکاری توانسته بود اعتماد آن بازرگان را جلب کند. کم کم با رمز و راز بازرگانی و خرید و فروش آشنا شد و به یاری همان بازرگان یزدی جداگانه به کار پرداخت و به لطف الهی پیشرفتی در خور کرد و وضع مالی و اجتماعی شایسته یافت. محمد علی با هوشی سرشار که داشت در کنار کار و کوشش روزانه به ادامه تحصیل پرداخت و موفق به گذراندن دوره متوسطه و ورود به دانشگاه گردید که برای همه غیر منتظره و امری باور نکردنی بود. بهبود اوضاع مالی و اجتماعی محمد علی در سرنوشت من و دخترم هم مؤثر افتاد. محمد علی مانند پدری مهربان از من و فرح مواظبت می کرد و هنگامی که پسرش را برای تحصیل به یکی از بهترین مدارس آن زمان تهران فرستاد، فرح را هم در همان مدرسه نام نویسی کرد تا درس بخواند. من تا حدود 9 سالگی مرگ پدر فرح را از دخترم پنهان کرده بودم و هر وقت او درباره پدرش سوال می کرد به وی می گفتم که پدرت برای مأموریت و کار به شهر دیگر رفته است. تصور می کردم که این بچه در شرایطی نیست که خبر مرگ پدر را بپذیرد و تحمل کند. در 9 سالگی فرح به من گفت که می داند که پدرش دیگر بر نخواهد گشت. او به من گفت که می داند چرا من گاه گاهی گریه می کنم و هر وقت وارد اتاق می شود من و دیگران صحبت خود را عوض می کنیم. متوجه شدم که دخترم به نوعی احساس درونی رسیده است و حالا زمان آن است که حقیقت تلخ مرگ پدرش را به او بگویم. فرح به اتفاق رضا فرزند برادرم به مدرسه ایتالیایی ها می رفتند. اما در سال دوم مدرسه آنها از هم جدا شد و محمد علی فرح را به مدرسه فرانسوی زبان ژان دارک سپرد که راهبه‌های فرانسوی آن را اداره می کردند. فرح دبستان را تحت نظر راهبه‌های فرانسوی گذراند و برای ادامه تحصیل به دبیرستان دخترانه ژان دارک رفت. من برای آنکه سربار برادرم نباشم، به سبب مهارتی که در خیاطی داشتم، یک خیاطخانه آبرومند در خیابان شاه‌آباد که آن زمان از خیابان‌های اصلی و پر رونق تهران بود، در نزدیکی رستوران لوغانته راه اندازی کردم و برای خانم‌های اعیان درجه اول تهران لباس می‌دوختم و درآمدی قابل توجه داشتم. تا زمانی که فرح به دبستان می‌رفت، من در خانه برادرم زندگی می‌کردم. اما بعدها خانه‌ای در حوالی بهارستان گرفتم که نزدیک به خانه برادرم بود. فرح پس از پایان دوران دبیرستان و اخذ گواهینامه با نمرات ممتاز کوشید تا وارد دانشکده طب دانشگاه تهران بشود. در این زمان محمدعلی که حالا در امور ساختمان و جاده سازی و احداث پل و تونل و تأسیسات مشابه آن فعالیت می‌کرد، تصمیم گرفت پسرش رضا را برای ادامه تحصیل به فرانسه بفرستد. رضا و فرح به قدری با هم مانوس بودند که رضا شرط رفتن به فرانسه را همراهی فرح عنوان کرد و آشکارا گفت به شرطی حاضر به ترک دیار و رفتن به غربت است که فرح نیز همراه او برود. فرح هم که رضا را چون برادری عزیزتر از جان می دانست و از کودکی با او بزرگ شده بود، از رفتن به دانشکده پزشکی امتناع کرد و اصرار ورزید او را هم همراه با رضا به فرانسه بفرستیم. در آن زمان رفتن به خارج برای ادامه تحصیل مختص اعیان و اشراف درجه اول بود و اگرچه محمدعلی می توانست مخارج اقامت و تحصیل رضا را در فرانسه بپردازد، اما قبول مخارج دو دانشجو برای او مشکل بود. به همین سبب عقلمان را روی هم ریختیم و محاسباتی دقیق انجام دادیم و بدین نتیجه رسیدیم که اگر من درآمد خیاطخانه را به فرح اختصاص دهم و محمدعلی هم قدری کمک کند، می توانیم فرح را هم با رضا به فرانسه روانه سازیم. من در شرح این قسمت از خاطراتم بسیاری از مطالب را ناگفته می گذارم و از این سالهای ناگوار که سرشار از اندوه و مرگ و هجران است شتابان می گذارم تا زودتر به قسمتهای شادتر زندگی و در رأس آن ماجرای ازدواج فرزندم با محمد رضا برسم. رویدادی که نه فقط زندگی من و فرح، بلکه زندگی همه دیباها و خانواده قطبی را دگرگون ساخت. کار دریافت گذرنامه و اعزام رضا و فرح به پاریس و ثبت نام آنها در دانشکده معماری و طراحی از سوی برادرم انجام شد و این دو عازم دیار غربت شدند. محمدعلی ماهیانه 150 تومان برای رضا و 150 تومان برای فرح می‌فرستاد که این مبلغ در آن زمان رقمی سنگین بود. البته بخش عمده مخارج فرح را من تأمین می‌کردم. بعدها از فرح شنیدم که پول برای زندگی و تحصیل او در پاریس کافی نبوده و دخترم بیان که ما را در جریان بگذارد، جهت تأمین کسری بودجه و مخارج خود در خانه فرانسویان به عنوان پرستار بچه کار می کرده است. موقعی که تصمیم گرفتم بخشی از خاطرات خود را روی کاغذ بیاورم، بسیاری از اقوام و دوستان از من خواستند تا از ذکر این قبیل مسائل خودداری کنم، زیرا به اعتقاد آنها گفتن این که ملکه ایران در زمان دانشجویی در منازل فرانسوی ها پرستار بچه بوده و یا اینکه یتیم و در شرایط سخت بزرگ شده است، به ارزش و اعتبار خانواده های قطبی و پهلوی لطمه می زند. من این طرز فکر را قبول ندارم و معتقدم این خواست خداوندی و از بازی های روزگار بود که یک دختر یتیم و سختی کشیده ملکه ایران شود و به اعتقاد من فقر و تنگ دستی جرم به حساب نمی آید. مرگ پدر و یتیم شدن هم دست خود انسان و انتخاب او نیست. پس وقتی این موارد خارج از توان ماست، نباید به عنوان نقطه ضعفمان محسوب گردد. رضا شاه هم یک یتیم بود. وقتی چند روز از تولدش نگذشته بود، پدرش را از دست داد و مادرش نوشافرین خانم موطن خود را ترک کرد و سرنوشت رضا را به جایی برد تا به پادشاهی ایران برسد و تکیه بر جایگاه کوروش و داریوش بزند. باید بپذیریم که بسیاری از امور خارج از خواست و اراده ماست و سرنوشت ما در جای دیگر رقم زده می شود. دخترم چون دوران دبستان را نزد زنان آموزگار فرانسوی گذرانده بود، به زبان فرانسوی مسلط شده و بعد هم به دلیل اقامت و تحصیل در فرانسه اخلاق و خوی فرانسوی پیدا کرده بود. اگر چشمان میشی و رنگ موی مشکی او نبود، بسیار کسان نمی توانستند میان فرح و یک خانم فرانسوی تفاوتی قائل شوند. فرح در مدت اقامت خود در پاریس توانست دوره دانشکده پلی‌تکنیک را با موفقیت بگذراند و با درجه مهندسی در رشته معماری فارغ التحصیل شود. دانشجویان دوره معماری در دوران تحصیل طراحی را نیز می آموختند. اما فرح از مرحله طراحی فراتر رفت و در نقاشی نیز کار آزموده شد و در همان دوران دانشجویی چند نمایشگاه از آثار نقاشی او در پاریس برگزار گردید. برادرزادم رضا هم که در ریاضیات قوی بود، دوره پلی‌تکنیک پاریس را گذراند و فارغ التحصیل شد. تمام دورانی که فرح در پاریس بود، ارتباط ما تنها با ارسال نامه برقرار می شد. اما برادرم یک بار به پاریس رفت و از شرایط زندگی و تحصیل فرزندش رضا و دخترم فرح مطمئن شد و به ایران بازگشت. در آن ایام دانشجویان ایرانی بیشتر در آلمان و فرانسه اقامت داشتند. در اوایل سال 1337 خورشیدی بود که فرح نامه‌ای بلند بالا برایم نوشت و طی آن اجازه خواست تا با یک جوان ایرانی ازدواج کند. همراه با نامه عکسی هم فرستاده بود که در آن فرح به اتفاق دوستان نزدیکش در پاریس دیده می شدند. من این عکس را هنوز دارم. افرادی که در آن عکس به چشم می خورند عبارتند از خانم ناهیده کلهور که حالا همسر یک فرانسوی است و هرگز به ایران باز نگشت. همچنین لیلی امیر ارجمند که هنوز هم دوست نزدیک فرح و همچون خواهری برای اوست. کریم پاشا بهادوری هم در این عکس در کنار فرح حضور داشت. من هنوز جواب نامه فرح را ننوشته بودم که عکسی دیگر برایم فرستاد. محمد رضا در سفر به پاریس با دانشجویان ایرانی ملاقات کرده بود و فرح نیز همراه با دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی مقیم پاریس در این عکس دیده می شد. برای فرح نوشتم که ازدواج یک امر شخصی است و تصمیم در این مورد به خود او مربوط می شود. اما بهتر است بیشتر مطالعه کند و جوانب امر را به خوبی بسنجد و تا آنجا که می تواند با رضا قطبی هم در این زمینه مشورت نماید. برادرم که مکاتبات زیادتر با فرزندش رضا داشت و از زندگی فرح در پاریس بیشتر مطلع بود، هرگز به من نگفته بود که فرح در دوران اقامت در پاریس جذب فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شده است. بعدها فهمیدم که فرزندم از پی رنج‌هایی که در کودکی متحمل شده و به دلیل روحیه حساس و مردم دوستی و دادخواهی جذب گروه‌های سیاسی فعال در میان دانشجویان ایرانی مقیم پاریس گردیده است. صفحه 30. یکی از همکلاس‌های فرح در دوران دانشجویی به نام انوشیروان رئیس فیروز که از فعالان حزب توده‌ای ایران بود، فرح را به حزب معرفی کرده و فرح به سازمان دانشجویی این حزب پیوسته بود. توضیح حاشیه: انوشیروان رئیس فیروز عضو فعال کنفدراسیون دانشجویان شده بود. ادامه متن: حزب توده از سال 1332 در ایران غیرقانونی اعلام شده بود و دولت به سختی با این حزب مبارزه می کرد. در آن دوران وزارت امور خارجه سرپرستی دانشجویان ایرانی مقیم خارج را به عهده داشت و ارسال ارز برای دانشجویان از سوی وزارت امور خارجه انجام می گرفت. من چون خودم در موقع اقامت فرح در پاریس همراه او نبودم، چندان اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اجتماعی دخترم در پاریس ندارم. پس از ورود فرح به پاریس تا 2 سال هیچ مشکلی نداشتیم. پول لازم برای تأمین ارز را تهیه و از طریق امور دانشجویی وزارت خارجه به ارز تبدیل و معادل 150 تومان هر ماه برای او فرانک فرانسه ارسال می کردیم. این 2 سال را فرح در یک هنرستان معماری و طراحی تحصیل می کرد. اما از سال 3 به بعد مرتب با شکایات او از نرسیدن و یا دیر رسیدن پول روبرو بودیم. از همین رو من و یا برادرم مراجعاتی فراوان به وزارت خارجه می نمودیم و در آنجا با سوالات و اخطارهای بسیار مواجه می شدیم. در آن سالها حزب توده جذابترین تشکیلات سیاسی در میان جوانان پرشور بود. جوان به سبب روحیه جوانی و احساسات خاص این دوران کششی فراوان به عدالت خواهی و مساوات دارد. حزب توده شعارهای جذاب را عنوان می کرد و جوانان که از عقب ماندگی ایران و سیستم ارباب رعیتی و مسائل عدیده دیگر ناراضی بودند جذب این شعارها می شدند. فرح هم از این قاعده مستثنا نبود. زمانی که موضوع ازدواج فرح با کریم پاشا بهادری پیش آمد، رضا در پاریس مخالفت می کند و از فرح می خواهد پس از سالها اقامت در پاریس سفری به ایران نماید و ضمن تجدید دیدار با مادر و خانواده در این مورد بحث و بررسی کافی بنماید و با مطالعه و مشورت تصمیم بگیرد. فرح که ابتدا تصمیم داشت برای همیشه در پاریس بماند و به ایران برنگردد و حتی در نامه‌هایش اصرار می‌کرد من هم به پاریس مهاجرت کنم، تحت القاعات رضا قطبی ناگهان به ایران آمد. ورود فرح برای ما بسیار غیر منتظره بود. 4 سال و شاید هم کمی بیشتر بود که یگان فرزندم را ندیده بودم. دیدارها تازه گشت و روحیه‌ای تازه پیدا کردیم. با هم به رشت و به دیدار افراد خانواده رفتیم. در این سفر لیلی امیر ارجمند هم با فرح به تهران آمده بود. لیلی در اروپا تغییر دین داده و به مذهب کاتولیک گرویده بود. من در فرح نیز تغییرات کلی احساس کردم. عجیب نبود دختری که در مدرسه ژان دارک تحصیل کرده و برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته و همه دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خود را تحت نظر زنان آموزگار و استادان فرانسوی گذرانده بود، این اندازه تربیت غربی و البته فرانسوی پیدا کرده باشد. با آنکه فرزندم دختر بود، اما وقتی به بر و بالا و سیمای او می‌نگریستم، بی اختیار همسرم را در ذهن مجسم می‌ساختم. تن و توش فراوان فرح به پدرش غیر قابل توصیف است. حرکات، طرز صحبت و ته صدای او هم ارثیه است که از پدرش برای او بازمانده است. فرح بیش از 2 ماه در تهران بود. روزهای خوشی که به زودی سپری شد. رضا برای آن گونه فعالیت‌های کمونیستی و عضویت در باهماد جرأت مراجعت به ایران را نداشت. اما فرح آنطور که خودش می گفت، هنگام ورود به ایران با مشکلی مواجه نشده بود و تصور نمی کرد به دلیل چند بار حضور در تظاهرات برپا شده از سوی کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم پاریس نامش در فهرست مخالفان دولت ایران قرار گرفته باشد. ما در تهران برای ازدواج فرح به توافق رسیدیم. فرح از خواستگار خود بسیار فراوان تعریف کرد و معلوم شد که این دو از اوایل ورود فرح به پاریس با هم آشنا شده و بیشتر اوقات خود را با هم سپری کردند. البته همان گونه که فرهنگ و محظورات دینی ایرانیان ایجاب می کند، این دوستی بین فرح و کریم پاشا بسیار پاک و ساده بود. فرح وقتی رضایت مرا دید، اعتراف کرد که آنها در یک جشن کوچک با حضور دوستان و تنی چند از دانشجویان ایرانی مقیم پاریس رسماً نامزدی خود را اعلام کردند. چند روز قبل از بازگشت فرح به پاریس به اتفاق به بازار تهران رفتیم و مقداری لوازم و وسایل مورد نظر او را خریداری کردیم تا با خود به پاریس ببرد. یادم می آید که یک سماور زغالی هم از میدان بهارستان خریدیم. در میان لوازم خریداری شده یک گلیم قشقایی هم وجود داشت. قرار ما این شد که پس از عزیمت فرح به پاریس به فاصله 2 تا 3 ماه من هم به پاریس بروم تا در جشن ازدواج تنها دخترم حضور داشته باشم. برادرم محمد علی هم که مدتها بود فرزندش رضا را ندیده بود، چون رضا نمیتوانست به ایران بیاید، از این موقعیت استفاده کرد و قول داد او هم همراه من به پاریس بیاید تا در جشن عروسی خواهرزادش حضور پیدا کند. انسان در طول زندگی هر روز برای 10 ها روز و هفته و ماه و سال دیگر پیشبینی و برنامه ریزی و برای خود رویاهای خوش و صحنه‌های زیبا پیشبینی می کند. ولی معلوم نیست سرنوشت برای چند لحظه بعد حیات او چه تصمیمی گرفته است. گاهی اوقات که تنها هستم و همه گذشته پرفراز و نشیب خود را مثل یک فیلم سینمایی از جلوی دیدگانم می‌گذرانم، بدین نتیجه می‌رسم که در دنیای ما نیروهای ناشناخته‌ای وجود دارد که ما آنها را نمی‌بینیم و احساس نمی‌کنیم، اما سرنوشت و حیات و ممات ما به راستی از سوی این نیروها تعیین می‌شود. گاهی اوقات اتفاقی ساده سرنوشت آدمیان را در مسیری به درستی متفاوت با آنچه می اندیشیدند قرار می دهد.